با نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، برنامه بازار ایرانی. علیرضا دادشی هستم، دکترای بازاریابی، مدرس فروش و بازاریابی کسب و کار، و خوشحالم که امروز هم نکته طلایی کسب و کار را خدمتتون ارائه میکنم. صحبت امروز با یک سوال شروع. به عنوان مدیر سازمان، به عنوان مدیر فروشگاه یا سرپرست فروش، از فروشنده ها معمولا چه سوالاتی میپرسیم؟ درباره چه چیزهایی با اونها صحبت میکنیم؟ حتما از آمار فروش حرف میزنیم، حتما از مقایسه میزان فروش با دوره قبل، با هفته پیش، با روز قبل، با ماه گذشته صحبت میکنیم، حتما صحبت از پورسانت میکنیم و مسائل دیگه. اما سوال من اینه، آیا از فروشنده ها در مورد نظرات مشتریان هم میپرسیم؟ آیا از من میپرسیم مشتری وقتی ویژگی های محصول رو بهش گفتی نظرش چی بود؟ آیا بعد از اینکه محصولات رو بهش معرفی کردی به نقصی اشاره نکرد؟ آیا به این اشاره نکرد که وقتی پیش رقیب ما بوده چه برتری هایی نسبت به محصول ما دیده؟ اینا سوالاتیه که به شکل روتین میشه با تحقیقات بازاریابی که پروسه لزومند گران قیمت و البته نیازمند صرف زمانه جوابهاش رو پیدا کرد. اما ما نمیتونیم راحت‌تر هم به دست بیاریم. ما یک سرباز داریم به اسم فروشنده که در خط مقدم سازمان در تماس مستقیم و تنگاتنگ با مشتریان کار میکنه. مشتریانی که اگه ایرادی هم به نظرشون برسه، اگه خواسته اضافه هم داشته باشن، اگه سوال متفاوتی هم داشته باشن، شاید حتی خودشون هم فکر نمیکنن که یه روز مدیران این سازمان رو ببینن و اونها رو بهشون منتقل بکنن. اما همین مشتری ها خیلی از این مسائل رو در مواجهه با فروشنده های ما با همون سربازان خط مقدم سازمانمون به زبون میارن. فرصت مقتنمیه که اگه حواسمون بهش نباشه میتونیم از دستش بدیم. یه پیشنهاد دارم. پیشنهاد میکنم به فروشنده ها بگیم یک دفعه یادداشت کوچیک و یه قلم همراهشون داشته باشن. در طول روز مشتریانی که مراجعه میکنن، اگه به چیزی به عنوان نقص کالامو، اگه به چیزی به عنوان خواسته اضافه خودشون، اگه به چیزی به عنوان برتری رقبا نسبت به ما اشاره میکنن، تو اون کاغذ با جزئیات دقیق یادداشت بکنن. بعد یه زمانی رو تعیین بکنیم و پایان روز در پایان هفته نمیدونم بعد فراخور کسب و کار پیشمون تو اون زمان ها فروشنده ها رو بخوایم و بگیم اون نکات رو به ما منتقل بکنن. اینجوری ما یه تحقیقات میدانی درست و دقیق از اون چه که مشتری ها براشون ارزش داره به دست آوردیم. ما وقت میتونیم تو کیفیت محصولمون، توی خیلی از ویژگی ها و کارکردهای محصولمون، تو نحوه ارائهمون، توی هر چیز دیگه ای که برای مشتری دغدغه است تاثیرش بدیم و رضایت مشتری رو بیشتر برآورده کنیم. کار خیلی سختی نیست، کار زمانبری نیست، اما خیلی نتایج خوبی میده. از این فرصت غافل نشیم. فروشنده ما نماینده مدیران ارشد سازمان در مواجهه با مشتریه. برای کسب و کارتون رونق آرزو میکنم. خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه شما رو در کنار خودمون داریم در بازار ایرانی. از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای کشور، آقای دکتر سید محسن علیزاده طباطبایی، دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه روی خط برنامه هستن تا صحبت‌های تکمیلی ایشون رو در خصوص موضوع برنامه قیاس بین کاسب‌های امروزی با حجره‌دارهای دیروزی بشنویم. آقای دکتر مجدداً سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمتتون مجددا، خدمت شما و شنوندگان خیلی خوب شما.
سپاسگزارم.
در خدمت شما
خواهش میکنم. ما در خدمتتون هستیم، صحبت‌های تکمیلی شما رو بشنویم. آیه دکتر، خیلی از شنوندگان خوبمون اظهار نظر کرده بودن در پیامک‌های خودشون و به نوعی هم اخلاق رو یکی از وجوه تمایز بین کاسب‌های امروزی و حجره‌دارهای دیروزی مطرح کرده بودن، هم شیوه کسب درآمد. شنونده عزیزی به نام ناظم از شهرزا گفته که این موضوع رو هم مد نظر داشته باشید که کاسب امروزی باید با زحمت خیلی زیاد کسب و کار خودش رو راه بندازه، بنابراین پول براش مهمه چون باید سرمایه خودش رو برگردونه و امرار معاش هم بکنه.
بله،
این هم نظری که از شنوندگان خوبمون.
خدمتتون عرض کنم، من در این لحظات پایانی اگر بخوام یک جنبندی داشته باشم، وقتی که عنوان برنامه شما هست حجره‌داران قدیم، یک سری مفاهیمی به یاد ما میاسه که این مفاهیم بعضن شاید علمی نیستن ولی حقیقت دارن. ما با تجربه فهمیدیم این رو و مطمئنم که حتما از لحاظ علمی هم اثبات خواهد شد. مثلا مفهومی به نام برکت. ما توی فرهنگ ایرانی یک ایمان و اعتقادی رو از قدیم داشتیم، چه تو فرهنگ ایران چه توی فرهنگ اسلامی، ایرانی اسلامی خودمون.
بله.
یک مفهومی رو داریم به نام برکت. برکت به معنای اینه که ممکنه هزار تومن توی خانواده الف بره و این هزار تومن خیلی خیلی باعث مشکلات زیاد خانوادگی و خدای نکرده مصیبت‌های زیادی بشه و کلی هم قرض و اینا بالا بیاد، و این هزار تومن ممکنه بره تو خانواده ب و تو خانواده ب این هزار تومن چندین برابر بشه و باهاش خیلی خیلی کارهای خوبی انجام بشه. البته منظور من از هزار تومن معمولا خب پوله، واحد پوله. برکت که هممون اعتقاد داریم و خیلی از اقتصاددان‌ها بهش اعتقاد دارن، نتیجه صداقت و شفافیته. الان سرکار خانم، دانشمندان علوم ارتباطات توصیه‌ای که برای مغازه‌دارا و کسایی که توی کسب و کار فعال هستن توصیه‌ای که دارن، اصطلاحاً بهش میگن سلف دیسکلوژر یا شفافیت. اصطلاحاً شفافیت یعنی این که ما رو باشیم، یعنی ما با صداقت کامل با مشتریمون برخورد کنیم. خدای نکرده عیب و ایرادی اگر توی خدمت ما یا توی جنس ما هست، این ایراد رو با صداقت بیان کنیم. وقتی که بیان میکنیم، قوانین کائنات کمک میکنه به فروشنده و باعث توسعه همین مفهوم برکت میشه. این برکت چیزیه که خب
باعث رونق کار فروشنده میشه
و یه مقداری الان غریبه برای ما، غریبه. این یک. دومین موضوعی که میخوام عرض کنم خدمتون در جمع‌بندی این صحبت‌های خودم اینه که اگر ما جنبه‌های علمی و جنبه‌های نرم‌افزاری کسب و کار رو مد نظر قرار بدیم و این علم و دانش مدیریت تلفیق بشه با اعتقادات و با تفکرات بله تفکرات و عقاید سنتی صاحبان کسب و کار، این تلفیق میتونه اون برکتی که عرض کردم خدمتتون رو ایجاد کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر طباطبایی.
زنده باشین،
موفق باشین.
شما هستم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. فرصتمون کمه، بریم سراغ پیامکاتون. 0917-4988 گفته وقتی درآمدها و استقلال مالی خدشه‌دار بشه، مناعت طبع هم ضعیف میشه، هم کاسب و هم مشتری آستانه تحملشون و ظرفیتشون کاهش پیدا میکنه. خدمتون عرض کنم که آقا جعفر از شیراز گزینه دوم رو انتخاب کردن و شنونده خوبمون روشن از تهران گفتن مشتری و کاسب هر دو نواقصی دارن که موجب سردی در معامله میشن و از یکدیگر منزجر میشن، ولی با همه اینها رفتار کاسب تعیین کننده است. و شنونده عزیزی به شماره 0903-824-726 که گفتن پنبه کار هستن و از نیشابور در کنار ما، اظهار کردن که علت این موضوع ثبات در جنس بود. قدیمی ها باید دنبال مشتری می بودن، ولی الان به علت بی ثباتی بازار مشتری دنبال جنسه. آقای فرشاد مختاری از اصفهان گفتن که عوض شدن دید و توقع مردم قدیم با جدید باعث تغییر نگرش و رفتار مردم به خصوص کسبه شده. آقا رسول از شیراز گفتن کاسب اگر به منفعت مشتری احترام بذاره، مشتری جای دیگه نمیره. خیلی ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز که اظهار نظر کردید، همراه ما شدید، در موضوع برنامه مشارکت کردید. خدمتتون عرض کنم همه این حرف ها رو زدیم، ولی هنوز هم در کاسب های امروز هستن کسایی که قبل از هر چیز به فکر در آوردن پول حلال هستن. هستن کسانی که حلال و حرام نمی کنن و حدود شرعی تجارت رو رعایت می کنن. کسایی که قبل از راه اندازی کسب و کارشون افوض امری الله خوندن و صبح به صبح که پاشنه کفششون رو ور می کشن، یه الهی به امید تو از ته دل می گن و تا آخر روز دلشون قرص به رزاقیت خدا. الهی کسب و کارتون همیشه پر رونق باشه. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پاداشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل اول. نامزد انتخابات ریاست جمهوری دونالد جی ترامپ در مصاحبه‌ای با باب وودوارد و رابرت کاستا در 31 مارس 2016 در غرفه پستخانه قدیمی در هتل بین المللی ترامپ، واشنگتن دی سی.
قدرت واقعی در ترس است.
در اوایل ماه سپتامبر سال 2017 و در هشتمین ماه ریاست جمهوری ترامپ، گری کوهن، رئیس سابق شرکت گلدمن ساکس و مشاور عالی اقتصادی رئیس جمهور در کاخ سفید، با احتیاط به میز کار رئیس جمهور در دفتر بیزی نزدیک شد. کوهن با قامتی 190 سانتی متری و موهای کم پشت و شخصیتی بی‌پروا و پر از اعتماد به نفس، در 27 سالی که در گلدمن مشغول به کار بود، برای موکلینش میلیاردها دلار و برای خودش چند صد میلیون دلار سود به دست آورده بود. او برای خودش این امتیاز ویژه را در نظر گرفته بود که هر وقت می‌خواهد وارد دفتر بیزی ترامپ شود، و رئیس جمهور هم این درخواست او را پذیرفته بود. بر روی میز پیشنویس نامه‌ای تکبرگی قرار داشت که خطاب به رئیس جمهور کره جنوبی نوشته و در آن به لغو پیمان تجارت آزاد آمریکا کره جنوبی اشاره شده بود. کوهن وحشت زده شد. ماه‌ها می‌شد که ترامپ تهدید به خروج از این پیمان می‌کرد. پیمانی که سنگ بنای یک رابطه اقتصادی، یک اتحاد نظامی و از همه مهمتر عملیات‌ها و توانمندی‌های اطلاعاتی فوق سری محسوب می‌شد. بر اساس معاهده‌ای که سابقه‌اش به دهه 1950 میلادی باز می‌گشت، ایالات متحده 28500 نیروی آمریکایی را در خاک کره جنوبی مستقر کرده بود و برنامه‌های دسترسی ویژه حساس و فوق محرمانه‌ای را اجرا می‌کرد که اطلاعات فوق محرمانه پیچیده و رمزگذاری شده و توانمندی‌های نظامی را برای این کشور فراهم می‌کرد. موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی اکنون قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای را شاید حتی تا خاک آمریکا نیز به دست آورده بودند. موشکی که از کره شمالی شلیک شود، تنها 38 دقیقه بعد به لس آنجلس خواهد رسید. این برنامه‌ها به ایالات متحده اجازه می‌داد که تنها 7 ثانیه پس از شلیک موشک بالستیک قاره‌پیما در کره شمالی از این اتفاق مطلع شود. قابلیت مشابه پایگاه آلاسکا 15 دقیقه به طول می انجامد که تفاوتی بسیار چشمگیر است. توانایی اطلاع از شلیک در تنها 7 ثانیه این فرصت را در اختیار ارتش آمریکا قرار می دهد که موشک متعلق به کره شمالی را در هوا منهدم کند. احتمالاً این مهمترین و محرمانه ترین عملیات دولت ایالات متحده است. حضور آمریکا در کره جنوبی معرف ذات امنیت ملی است. خروج از پیمان تجارت آزاد که برای اقتصاد کره جنوبی حیاتی به شمار می رفت، می توانست منجر به از دست رفتن تمام روابط دو کشور شود. کوهن نمی توانست باور کند که رئیس جمهور ترامپ می خواهد ریسک از دست دادن منابع اطلاعاتی حیاتی برای امنیت ملی کشور را به جان بخرد. ریشه این تصمیم هم در خشم ترامپ از این موضوع بود که توازن مبادلات سالانه دو کشور سالانه 18 میلیارد دلار به سود کره جنوبی بود و ایالات متحده سالانه 3.5 میلیارد دلار صرف استقرار نیروهایش در خاک این کشور می‌کرد. علارغم گزارشاتی که تقریباً هر روز از اختلافات درونی و هرج و مرج در کاخ سفید منتشر می‌شد، مردم نمی‌دانستند که شرایط داخلی آنجا واقعاً تا چه حد بد بود. ترامپ مرتب در حال تغییر نظر بود. به ندرت بر تصمیمش استوار می‌ماند و بسیار دمدمی مزاج بود. ممکن بود روزی در حال روحی خوبی نباشد و مسئله کوچک و یا بزرگی او را خشمگین کند و ناگهان درباره پیمان تجارت آزاد با کره جنوبی بگوید:
امروز از پیمان خارج می‌شیم.
اما اکنون آن نامه روی میز بود. به تاریخ 5 سپتامبر 2017. نامه‌ای که ماشه‌ای بالقوه برای یک فاجعه امنیت ملی به شمار می‌رفت. کوهن نگران بود که ترامپ در صورت دیدن نامه آن را امضا کند. کوهن پیشنویس نامه را از روی میز کار رئیس جمهور برداشت و آن را در پوشه‌ای آبی رنگ گذاشت که روی آن نوشته شده بود نگهداری شود. او بعدها به یکی از شرکایش گفت:
من نامه را از روی میزش دزدیدم. نمیتونستم اجازه بدم اون نامه رو ببینه. اون هیچ وقت اون سند رو نمیبینه. باید از مملکت محافظت میکردم.
در آنارشی و بی‌نظمی کاخ سفید و البته ذهن ترامپ، رئیس جمهور هرگز متوجه گم شدن نامه نشد. در حالت عادی راپورتر، دبیر ستاد کارکنان کاخ سفید و هماهنگ کننده تشریفات اداری و نامه‌نگاری‌های رئیس جمهور باید مسئول تنظیم چنین نامه‌هایی به رئیس جمهور کره جنوبی می بود. اما این بار به شکل نگران کننده‌ای پیشنویس نامه از کانال نامعلومی راهش را به دفتر رئیس جمهور باز کرده بود. دبیر ستاد کارکنان یکی از مقام‌های کم ارزش اما در عین حال کلیدی در هر دور از کاخ سفید است. ماها می شد که پورتر مشغول توضیح دادن روند نامه های تصمیم گیری و سایر اسناد مربوط به ریاست جمهوری به ترامپ بود که شامل مجوزهای بسیار حساس امنیت ملی درباره عملیات های نظامی و فعالیت های مخفی CIA نیز می شد. پورتر لاغرندام 40 ساله بود و قامتش به 195 سانتیمتر می رسید. او که یک مرمون بود، جزو مردان خاکستری به شمار می رفت. او یک مرد سازمانی با زرق و برق بسیار کم بود که در خود دانشگاه هاروارد و دانشکده حقوق آن تحصیل کرده و بورسیه رودس بود. پورتر بعدها متوجه شد که چندین کپی از پیشنویس آن نامه موجود است، اما او و کوهن هرگز اجازه ندادند که یکی از آنها روی میز کار رئیس جمهور باقی بماند. کوهن و پورتر با همکاری یکدیگر تلاش می‌کردند تا از تصمیم‌هایی که آنها را ناگهانی‌ترین و خطرناک‌ترین دستورهای ترامپ می‌دانستند جلوگیری کنند. آن سند و سندهای مشابه دیگر تنها ناپدید می‌شدند. گاهی اوقات وقتی یک پیشنویس روی میز ترامپ بود و او قصد مطالعه‌اش را داشت، کوهن به شوخی آن را از روی میز می‌کشید و رئیس جمهور هم آن را فراموش می‌کرد. اما اگر روی میز کارش باقی می‌ماند، آن را امضا می‌کرد. کوهن در جمعی خصوصی در این باره گفت:
موضوع این نیست که ما برای کشور چه کار کردیم، بحث اینه که ما خودش رو از انجام چه کارهایی نجات دادیم.
این چیزی کم از یک کودتای دولتی نداشت. نادیده گرفتن خواست رئیس جمهور ایالات متحده و اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار او قرار داده است، علاوه بر انجام هماهنگی‌های مربوط به تصمیمات و خط مشی‌ها و برنامه‌های زمانی و انجام نامه‌نگاری‌های رئیس جمهور، پورتر به یکی از همکارانش گفت که
یک سوم کار من این بود که سعی کنم نسبت به ایده‌های خیلی خطرناکی که داشت واکنش نشون بدم و سعی کنم براش دلایلی بیارم که متقاعد بشه اون ایده‌ها چندان هم فکرهای مناسبی نبودن.
استراتژی بعدی ایجاد تأخیر، به تعویق انداختن و یادآوری محدودیت‌های قانونی بود. پورتر گفت:
اما کند انجام دادن کارها یا مطرح نکردن موضوعات با اون یا اینکه بهش بگم، که البته فقط بهونه هم نبود، مثلا بگم که اینو باید بررسی کنیم یا روی این باید بیشتر کار کنیم یا تیم حقوقی در مورد این موضوع به همون چراغ سبز نشون نداده، اینجور چیزها ده برابر بیشتر از این اتفاق می افتاد که برگه ها رو از روی میزش برداریم. حس می کردیم که انگار همیشه داریم روی لبه پرتگاه راه می ریم.
روزها و هفته هایی بودند که به نظر همه چیز تحت کنترل بود و گویی چند قدمی از لبه پرتگاه فاصله می گرفتند.
اما بعضی وقتها انگار از لبه پرتگاه می افتادیم و اقدامی صورت می گرفت. دقیقا مثل این بود که انگار همیشه داریم روی لبه پرتگاه راه می ریم.
اگرچه ترامپ هرگز به نامه گم شده 5 سپتامبر اشاره نکرد، اما فراموش هم نکرد که در رابطه با پیمان تجارت آزاد چه کار می خواست انجام دهد. پورتر به یکی از همکارانش گفت:
چندین نسخه متفاوت از اون نامه نوشته شد.
بعدها در یکی از جلسات اتاق بیزی بحث داغی درباره توافق نامه با کره جنوبی در گرفت. ترامپ گفت:
برام مهم نیست، دیگه از این بحثا خسته شدم، دیگه نمیخوام در موردش چیزی بشنوم. ما از پیمان تجارت آزاد با کره جنوبی خارج میشیم.
و شروع به انشای متن نامه‌ای کرد که قصد داشت آن را ارسال کند. جراد کوشنر، داماد رئیس جمهور، سخنان ترامپ را کاملا جدی گرفت. جراد 36 ساله یکی از مشاورین ارشد کاخ سفید بود که ظاهری آرام و تا حدی شبیه به اشرافزاده ها داشت. او در سال 2009 با دختر ترامپ ایوانکا ازدواج کرده بود. چون جراد روی نزدیکترین صندلی به شخص رئیس جمهور نشسته بود، شروع به نگارش جملات ترامپ کرد. ترامپ به او دستور داد که نامه را به پایان برساند و برای امضا به او تحویل دهد. جراد در حال تبدیل جملات رئیس جمهور به یک نامه جدید بود که پورتر در جریان موضوع قرار گرفت. او به جراد گفت:
پیش‌نویس و بفرست برای من. اگه قرار این کارو بکنیم، نمیتونیم نامه رو روی دستمال کاغذی بنویسیم. باید یه جوری بنویسیمش که مایه شرمندگیمون نشه.
کوشنر نسخه کاغذی از پیشنویس را برای او ارسال کرد. چندان به درد نمیخورد. پورتر و کوهن متنی را تایپ کردند تا چنین وانمود کنند که در حال انجام دادن دستور رئیس جمهور هستند. ترامپ در انتظار یک پاسخ سریع بود. آنها نمیتوانستند با دست خالی وارد دفترش شوند. پیشنویس بخشی از نقشه‌شان بود. در یک جلسه رسمی، مخالفان خروج از پیمان تجارت آزاد تمام دلایلشان را مطرح کرده بودند. ایالات متحده هرگز از یک پیمان تجارت آزاد خارج نشده بود. تبعات حقوقی در پی داشت. پای مسائل اطلاعاتی و امنیت ملی حیاتی در میان بود. نامه هنوز آماده نبود. آنها با حقایق و منطق رئیس جمهور را بمباران کردند. ترامپ گفت:
خب، کار روی نامه رو ادامه بدید. پیش‌نویس بعدی رو بیاریم ببینم.
کوهن و پورتر پیشنویس بعدی را آماده نکردند. به همین دلیل چیزی برای نشان دادن به رئیس جمهور وجود نداشت. به این ترتیب موضوع حداقل در لحظه در غبار تصمیم گیری های رئیس جمهور محو شد و ترامپ سرگرم مسائل دیگر شد. اما موضوع پیمان تجارت آزاد تمام نشده بود. کوهن با وزیر دفاع جیمز ماتیس، ژنرال بازنشسته نیروی دریایی که احتمالاً پرنفوذترین فرد کابینه و ستاد کارکنان ترامپ بود، به صحبت پرداخت. ژنرال ماتیس که یک کهنه سرباز جنگ دیده بود، به مدت 40 سال در ارتش خدمت کرده بود. ماتیس 175 سانتیمتری با قامتی شق و رق، مردی کارکشته به شمار می رفت. کوهن به وزیر گفت:
داریم روی لبه پرتگاه تاب می خوریم. این بار دیگه به کمک احتیاج داریم.
ماتیس تلاش می کرد که بازدیدهایش از کاخ سفید را محدود نگه دارد و تا حد ممکن فقط به امورات نظامیش بپردازد. اما این بار با درک اهمیت قضیه به اتاق بیزی آمد. او گفت:
آقای رئیس جمهور، کیم جونگ اون مهمترین تهدیدیه که امنیت ملی ما رو به خطر میندازه. ما باید کره جنوبی رو به عنوان یک متحد حفظ کنیم. شاید اینجوری به نظر برسه که تجارت هیچ ربطی به این مسئله نداره، اما در واقع تأثیر خیلی بزرگ و مستقیمی داره. تجهیزات نظامی و اطلاعاتی آمریکا در خاک کره جنوبی پایه اصلی توانایی ما برای دفاع از خود در مقابل کره شمالی هستند. خواهش میکنم از پیمان خارج نشوید.
ترامپ پرسید که چرا ایالات متحده سالانه 1 میلیارد دلار هزینه صرف سامانه ضد موشک‌های بالستیک در خاک کره جنوبی میکند. او از شرایط سامانه دفاعی پدافند هوایی مرحله پایانی ارتفاع بالا یا همان تاد به هیچ عنوان راضی نبود و پیش از آن نیز تهدید کرده بود که این سامانه را از کره جنوبی خارج و آن را به شهر پورتلند در اورگان منتقل خواهد کرد. ماتیس گفت:
ما این کارو برای کره جنوبی نمی کنیم. ما به کره جنوبی کمک می کنیم چون این به خودمون کمک می کنه.
رئیس جمهور به نظر متقاعد شده بود، اما فقط در لحظه. در سال 2016 نامزد انتخاباتی ترامپ به من و باب کاستا تعریفی از شغل رئیس جمهور ارائه کرد.
بیشتر از هر چیزی حفظ امنیت ملت ماست. این اولویت اول و دوم و سومه. ارتش باید قوی باشه و اجازه نده از خارج اتفاقهای بد برای کشورمون بیفته و من قطعا فکر میکنم که این همیشه بخش اول تعریف من از این شغل خواهد بود.
حقیقت این بود که ایالات متحده در سال 2017 درگیر حرفها و اعمال یک رهبر کاملا احساسی، دمدمی مزاج و غیر قابل پیش بینی شده بود. اعضای ستاد کارکنانش دست در دست هم داده بودند تا آگاهانه از آن چان را خطرناکترین تصمیمات ناگهانی رئیس جمهور می دانستند جلوگیری کنند. این در واقع فروپاشی عصبی قوه مجریه قدرتمندترین کشور دنیا بود. آنچه در ادامه خواهید خواند ادامه این داستان است.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.